Zero Eixo Sata.
سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. یک رسانه محلی افغانستان از قول طالبان گزارش داده که در مجموع 60 شهروند خارجی در محابس افغانستان زندانی هستند. آریانا نیوز روز شنبه 22 جون از قول عبدالله همدرد معاون ریاست زندانهای حکومت طالبان گفته که 60 شهروند خارجی از جمله 10 زن در زندانهای افغانستان نگهداری می شوند. این مقام طالبان در مورد هویت این زندانیان و اینکه شهروندان کدام کشورها هستند چیز نگفته. اما ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اخیراً هشدار داده که رایان کوربت یک امریکایی که از 2 سال به این سو نزد طالبان زندانی است به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی در معرض خطر آسیب‌های جبران ناپذیر و حتی مرگ قرار دارد. رایان کوربت با سازمان‌های غیر دولتی کار می‌کرد و پس از بازگشت طالبان در سال 2021 افغانستان را ترک کرد، اما در جنوری 2022 به افغانستان برگشت و توسط طالبان دستگیر شد. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان می‌گوید امروز 23 جون در 23 ولایت افغانستان احتمال بارندگی، سیلاب و بادهای شدید پیش بینی می شود. این ریاست روز شنبه 22 جون در اطلاعیه احتمال بارانهای نسبتاً شدید توأم با رعد و برق و جاری شدن سیلاب‌های آنی را در ولایات بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پروان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردک، دایکندی، بامیان، سمنگان، غور و سرپل و فاریاب پیش بینی کرده است. ریاست هواشناسی همچنین گفته که احتمال بادهای شدید توأم با گرد و خاک در برخی مناطق ولایات شمالی، غربی، جنوبی و مرکزی افغانستان از جمله سالنگ‌ها وجود دارد. رسانه‌های محلی نیکاراگوا گزارش دادند که این کشور یک سفیر در افغانستان تعیین کرده است. قرار است مایکل کمبل که در حال حاضر سفیر نیکاراگوا در چین است به عنوان سفیر این کشور در کابل کارش را آغاز کند. روزاریو موریلیو معاون رئیس جمهور نیکاراگوا تعیین سفیر خود در افغانستان را تایید کرده است. تا هنوز هیچ کشور در جهان از جمله نیکاراگوا حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما تعداد انگشت شمار از کشورها دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند و سفارت‌های برخی کشورها در کابل فعال هستند. جنبش تحفظ پشتون روز شنبه 22 جون یک نشست بزرگ اعتراضی را در منطقه رزمک در وزیرستان شمالی در حمایت از تردد آزاد و تجارت و علیه ناامنی و آنچه که فعالان این جنبش کشتارهای هدفمند می‌خوانند دایر کرد. اید رحمان وزیر رئیس شاخه وزیرستان شمالی جنبش تحفظ پشتون دیروز به بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که افراد زیاد از مناطق مختلف پشتون نشین ولایت خیبر پختونخوا و بلوچستان در این نشست اعتراضی شرکت داشتند. این نشست اعتراضی در حال دایر شده که مردم وزیرستان شمالی و جنوبی دره اسماعیل خان، بنو و سایر مناطق خیبر پختونخوا از ناامنی شکایت دارند. بر اساس گزارش بخش پاکستان رادیو آزادی در سال 2024 میلادی 28 حمله هدفمند در وزیرستان شمالی صورت گرفته و در سال 2023 میلادی بیش از 50 تن از رهبران قبایل، جوانان، فعالان سیاسی، علمای دینی و نیروهای امنیتی در اثر حملات تروریستی کشته و زخمی شدند. و به سلسله مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا دیروز 3 بازی برگزار شد. در بازی نخست تیم‌های گرجستان و جمهوری چک به مسافه هم رفتند که مساویانه به پایان رسید. در بازی دوم پرتغال با ترکیه بازی کرد که 3-0 ترکیه را شکست داد و با گرفتن 6 امتیاز در صدر جدول گروه F قرار گرفت. ترکیه با 3 امتیاز در ردیف دوم قرار گرفت، اما جمهوری چک و گرجستان هر کدام با 1-1 امتیاز سوم و چهارم شدند. در 3 بازی در گروه ای بلژیم 2-0 رومانیا را شکست داد. تمامی تیم‌های شامل در گروه ای هر کدام 3 امتیاز دارند، اما رومانیا اول، بلژیم دوم، سلواکیا سوم و اوکراین در ردیف چهارم قرار دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. نمایندگی افغانستان در دفتر ملل متحد در ژنو میگوید که در نشست‌های بعدی شورای حقوق بشر این سازمان از موارد نقض حقوق بشر در افغانستان باز هم یاد خواهد شد.
موضوع آزادی بیان، موضوع کشتارهای فراخوانی، موضوع شکنجه و یکی از مسائل زیاد دیگری است که جهان از وضعیت آگاه شود.
سازمان عفو بین الملل می گوید که در صورت عدم شرکت فعالان زن افغان، مدافعان حقوق بشر و اعضای جامعه مدنی در 30 نشست دوحه در مورد افغانستان، به اعتبار این نشست زیان خواهد رسید. زنان و دختران افغان در مورد نشست پیشرو چی می گویند؟
اگر زنان اجازه حضور در این نشست را داشته باشند، می توانند در آنجا در مورد حقوق خود بحث کنند. درخواست ما این است که حتما در مورد باز شدن مکاتب ما هم بحث شود.
در مسائل بین المللی خواهید شنید که مقامات اوکراین می گویند که در نتیجه حملات اخیر راکتی و تیارات بی پیلوت روسیه در یک مقیاس بزرگ زیربناهای انرژی این کشور آسیب دیده است. برخی افراد دارای آلبانیزم یا زالی در افغانستان میگویند همواره با آزار و اذیت و رفتارهای غیر عادی روبرو هستند که سبب رنجش آنها می شود.
این مثلا از ما روی پرمه که طور خست طور خواه میگن و خلاف این گفه که تافل هم برام زدن، گای امریکایی گفتن، گای شوروی گفتن، گای گفتن که از تیاره افتادی، این میگه پس هم زیاد بد میخورن.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ورزشی ویسل را خواهید شنید. برای شنیدن اینها از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
نمایندگی افغانستان در دفتر ملل متحد در ژنو میگوید که در نشست‌های بعدی شورای حقوق بشر این سازمان از موارد نقض حقوق بشر در افغانستان باز هم یاد خواهد شد. 56مین اجلاس شورای حقوق بشر که 18 جون آغاز شده هنوز هم ادامه دارد. نمایندگی افغانستان که توسط نمایندگان حکومت مخلوع اداره می شود می گوید که در نشست‌های آتی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان را به اطلاع نمایندگان سایر کشورها خواهد رسانید. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
در حالی که 56مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که 18 جون آغاز شده ادامه دارد، نمایندگی افغانستان در دفتر این سازمان در ژنو میگوید که در نشست‌های این شورا نمایندگان سایر کشورها از موارد نقض حقوق بشر در افغانستان مطلع خواهند شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در آغاز اجلاس شورای حقوق بشر گزارش مفصل خود را در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان ارائه کرد که در آن به شدت از طالبان انتقاد شده است. آقای بنت طالبان را به تبعیض علیه زنان متهم کرده و به سایر مشکلات و تخطی‌ها از حقوق بشر نیز اشاره کرد. در این نشست نماینده افغانستان در این شورا که از مقامات جمهوری مخلوع افغانستان است نیز گزارش مفصل را ارائه نمود و در آن به نقض حقوق بشر از سوی طالبان اشاره کرد. نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که در آینده نیز تلاش خواهد کرد تا تصویری از مشکلات بشری در افغانستان را به جامعه جهانی نشان دهد. محب الله طایب، مستشار این هیئت، شام دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دسترسی به حق صحت، موضوع آزادی بیان، موضوع کشتارهای فراخوانی، موضوع شکنجه، موضوع محیط زیست و یکی از مسائل زیاد دیگری است که کشور ما از اون ناحیه رنج میبره و نمایندگی دائمی تلاش میکنه که بیانیه های رسمی ارائه بکنه تا جهان از وضعیت آگاه شود.
جامعه جهانی به طور مداوم در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به ویژه محدودیت های وضع شده بر آموزش و کار دختران و زنان افغان از سوی حکومت طالبان، ابراز نگرانی کرده است. تا طالبان میگویند که از حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی حفاظت میکنند، اما دختران افغان، فعالان حقوق زنان و گروه‌های مدافع حقوق بشر در داخل و خارج از افغانستان تاکید میکنند که دختران و زنان افغان باید مانند سایر کشورهای اسلامی آموزش ببینند، کار کنند و حق مشارکت در زندگی اجتماعی را داشته باشند. قرار است که در نشست دو روزه آینده و میزبانی سازمان ملل متحد در دوحه که در 30 جون آغاز می شود در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان بحث شود. گفته می شود که در این نشست نمایندگان زنان و فعالان جامعه مدنی افغانستان شرکت نخواهند کرد. پیشبینی می شود که این نشست به اشتراک نمایندگان ویژه 22 کشور برای افغانستان دایر شود و نمایندگان حکومت طالبان نیز در آن حضور داشته باشند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل می گوید که در صورت عدم شرکت فعالان زن افغان، مدافعان حقوق بشر و اعضای جامعه مدنی در 30 نشست دوحه در مورد افغانستان به اعتبار این نشست زیان خواهد رسید. این پس از آن است که هیدربار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت که ملل متحد زنان افغان را از نشست آینده دوحه محروم کرده است. ملل متحد به گونه رسمی در این مورد تبصره نکرده است. اما زنان و دختران افغان در مورد نشست پیشرو در دوحه چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
سرمنشی سازمان عفو بین الملل تاکید میکند که در نشست 3 دوحه باید به بحران بشری در افغانستان به اندازه کافی رسیدگی شود. اگنس کالامارت روز جمعه 21 جون در صفحه ایکس خود هشدار داد که اگر در این نشست زنان افغان، مدافعین حقوق بشر و جناح‌های جامعه مدنی شامل نشوند، اعتبار این نشست از بین خواهد رفت. او همچنان تاکید کرده که به حاشیه راندن بحث‌های انتقادی درباره حقوق بشر قابل قبول نخواهد بود. کالامارت در ادامه نوشته است که برای متقاعد کردن طالبان به خاطر شرکت در این نشست، پابندی به شرایط آنها به طالبان این امکان را می دهد تا نظام اساسی ظلم و ستم را بر اساس جنسیت مشروعیت بخشند، زیرا به گفته او طالبان زنان و دختران را به حاشیه رانده و حقوق اساسیشان را از آنها گرفتند. کالامارت افزوده حقوق زنان و دختران قابل مذاکره نیست و از جامعه جهانی خواست که باید موضع روشن و واحد در این زمینه برگزیده شود. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که هیدربار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، روز پنج شنبه 20 جون به رادیو آزادی گفت که بر اساس گزارش این سازمان، ملل متحد زنان افغان را از نشست آینده دوحه محروم کرده است. او روز جمعه 21 جون هم در صفحه ایکس خود نوشت که هیچ بحثی درباره زنان در آجندای نشست دوحه نیست و از هیچ زنی برای شرکت به این نشست دعوت نشده است. در این حال برخی از دختران محروم از آموزش توسط طالبان در افغانستان و برخی از فعالان حقوق زنان میگویند اگر زنان در این نشست دعوت نشوند بسیار ناامید خواهند شد. نادیه باشنده شهر مزار شریف ولایت بلخ و دانش آموز صنف دهم به رادیو آزادی گفت:
اگر زنان اجازه حضور در این نشست را داشته باشند می توانند در آنجا در مورد حقوق خود بحث کنند. درخواست ما این است که حتما در مورد باز شدن مکاتب ما هم بحث شود.
نسرین حمیدی، فعال حقوق زنان، نیز در گفتگو با رادیو آزادی بر مشارکت زنان افغان در 3 نشست دوحه تاکید کرد.
اگر به زنان اجازه شرکت در نشست دوحه داده نشود، این یک مشکل جدی و ناامیدی بزرگ دیگری برای آنها خواهد بود و اگر زنان در این نشست شرکت نکنند، این خاموش کردن صدای نیمه از جامعه خواهد بود.
از سوی دیگر جنبش شنبه‌های ارغوانی روز شنبه در یک نوار ویدیویی و خبرنامه مطبوعاتی که بر رادیو آزادی ارسال کرده است، از فعالان مدنی، خبرنگاران، ورزشکاران و شخصیت‌های فرهنگی خواسته که از زنان و اعتراضات آنها برای شرکت نکردن طالبان در نشست آینده دوحه حمایت کنند. این خواست‌ها و انتقادها در حال مطرح شده است که روزا اوتونبایو، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما، روز جمعه پس از نشست شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان در نیویورک به خبرنگاران گفت که هیچ کسی نمی‌تواند برای این سازمان شرط بگذارد که چگونه این نشست را برگزار کند. اوتونبایو افزوده که نشست بعدی دوحه را رزمار دی کارلو، رئیس بخش سیاسی سازمان ملل متحد، رهبری میکند و نمایندگان ویژه 22 کشور برای افغانستان که زنان هستند نیز در آن اشتراک خواهند داشت. قرار است نشست 3 دوحه به میزبانی ملل متحد از تاریخ 3 جون الی حوالی جولای سال روان میلادی برگزار شود که از طالبان هم رسما دعوت شده است و حکومت طالبان اعلام کرده که نمایندگانش را به این نشست میفرستد. این در حالی است که نمایندگان حکومت طالبان در دو نشست گذشته دوحه حضور نداشتند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
دفتر اماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا میگوید که نیازهای بشردوستانه در افغانستان به طرز نگران کننده بالاست. این موضوع را لیزا دوتن، مدیر مالی و مشارکت اوچا، در گزارشی که روز گذشته به شورای امنیت ملل متحد ارائه کرده بیان کرده است. در این حال شماری از نیازمندان در افغانستان میگویند وضعیت اقتصادیشان بدتر شده و شدیداً به کمک نیاز دارند. سحر لیوال در این مورد گزارش دارد.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا نیازهای بشردوستانه در افغانستان را به طرز نگران کننده بالا خوانده و گفته است که از هر 4 افغان یک نفر مطمئن نیست که غذای بعدی خود را از کجا به دست می آورد. لیزا دوتن، مدیر مالی و مشارکت اوچا، روز جمعه در گزارشی که درباره وضعیت افغانستان به شورای امنیت ملل متحد ارائه کرده است، با بیان این مطلب افزوده که نزدیک به 3 میلیون کودک در این کشور سطوح حاد گرسنگی را تجربه می کنند. در این گزارش آمده است که او این موارد را به نمایندگی از مارتین گریفیتس، معاون سرمنشی و هماهنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد، بیان کرده است. مدیر مالی و مشارکت اوچا افزوده است که نیمه از جمعیت افغانستان در فقر زندگی می کنند و بیش از 50%، یعنی حدود 23.7 میلیون نفر، در سال جاری به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که به گفته او این 3 رقم بلند افراد نیازمند در جهان است. در این گزارش آمده که از 15 سپتامبر سال قبل تا کنون بیش از 618,000 افغان از پاکستان برگشتند و بسیاری آنها به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. گزارش افزوده که رویدادهای اقلیمی از جمله افزایش گرمی هوا، خشکسالی، سیلاب‌های ناگهانی و رانش زمین در افغانستان مکرر و شدیدتر شده که اثرات حاد آن بحران انسانی را در این کشور بیشتر می کند. اوچا افزوده که در 6 ماه اول سال جاری میلادی فقط $649 میلیون را که 21% از $3 میلیارد بودجه مورد نیاز را تشکیل می دهد به دست آورده است. در این حال شماری از نیازمندان در افغانستان می گویند که وضعیت اقتصادیشان بدتر شده و شدیداً به کمک نیاز دارند. یک بانو در شهر کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
که تو ما بیوست کمک کنی، هیچ کس ندارم با کمک، بنان خوردن چیز ندارم، از خواهش میکنم که تو ما کمک کنی. بیخی دیگه وضعیت خانم خراب است، بخوراکم یه چیز ندارم دیگه، با اولادایم رسیدگی کده نمیتونم.
همچنان یک باشنده ولایت لوگر که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
کمک های تان نیاز دارم، وضعیتم خراب است، استمعیبی است، زندگی هم زخمی استم و کمک های نیاز داریم، نیاز من زیاف استم، مقصد خانه ام کرایی استم، اولادار استم.
در گزارش اوچا که در آن چگونگی وضعیت افغانستان به شورای امنیت ملل متحد ارائه شده آمده است که بسیاری از برنامه‌ها به خصوص در بخش‌های صحت و ماین‌پاکی به دلیل کمبود بودجه در این کشور لغو شدند و در صورت عدم دریافت بودجه شمار دیگر آنها نیز متوقف خواهند شد. در ادامه با اشاره به اینکه میلیون‌ها افغان برای بقای روزمره خود به کمک‌های بشردوستانه وابسته هستند، از تمویل کنندگان خواسته شده که درخواست بودجه این سازمان برای افغانستان را به گونه کامل تمویل کنند. در گزارش تاکید شده که باید راه‌های برای حمایت از مردم افغانستان با راه‌حل‌های بلند مدت برای کمک به رهایی از فقر و مقاومت در برابر مجموعه ای از شوک‌های مرتبط با اقلیم پیدا شود.
مقامات اوکراین میگویند که در نتیجه حملات اخیر راکتی و تیارات بی پیلوت روسیه در یک مقیاس بزرگ زیربناهای انرژی این کشور آسیب دیده است. شاروال خارکیف نیز گفته که در یک حمله جداگانه حداقل 3 تن دیروز در این شهر کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
شبکه ملی انرژی اوکراین اوکر انرهو روز شنبه در اعلامیه در شبکه تلگرام گفته که در آخرین سلسله از حملات روسیه و سیستم های انتقال برق در مناطق زاپاروژیا و لویف آسیب رسیده و 2 کارمند این اداره در اثر حمله بر منطقه زاپاروژیا زخمی شدند. به گفته اوکر انرهو، حمله دیروز روسیه 8 حمله بزرگ است که در 3 ماه گذشته شبکه انرژی اوکراین را هدف قرار قرار می دهد. وزارت انرژی اوکراین نیز روز شنبه در یک اعلامیه جداگانه گفته که به دلیل حملات صبح زود شنبه نیروهای روسی، لاین‌های هوایی برق در شرق اوکراین قطع گردید و منجر به کاهش عرضه انرژی برق در آن منطقه شد. اهور ترخوف شاروال خارکیف هم گفته که روز شنبه در اثر بمباردمان روسیه بر تأسیسات ملکی در خارکیف، این دومین شهر بزرگ اوکراین که در حدود 30 کیلومتری سرحد با روسیه قرار دارد، حداقل 3 تن کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. اردوی اوکراین نیز روز شنبه اعلام کرد که سیستم‌های دافع هوایی این کشور از جمله 16 راکت، 12 راکت و همه 13 تیاره بی پیلوت پرتاب شده از سوی روسیه را سرنگون کردند. وزارت دفاع روسیه در مورد این حمله که دومین حمله طی چند روز اخیر بوده اظهار نظر نکرده است. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، در چند ماه اخیر نیروهای روسی به طور سیستماتیک زیربناهای انرژی اوکراین را هدف قرار دادند که باعث آسیب‌های بزرگ و پرچوی‌ها در تأسیسات ملکی و منازل مسکونی شده است. بر اساس تخمین‌ها حدود نصف ظرفیت تولید انرژی برق اوکراین از بین رفته است. در عکس‌العمل به این حملات، تیارات بی پیلوت اوکراینی به عمق قلمرو روسیه حمله کردند و به تأسیسات انرژی حیاتی برای تلاش‌های نظامی مسکو، عمدتاً تأسیسات نفتی، آسیب رسانیدند. وزارت دفاع روسیه روز شنبه اعلام کرد که سیستم‌های دافع هوایی این کشور 5 تیاره بی پیلوت اوکراینی را بر فراز بحیره آزوف و مناطق بریانسک و سمالنسک سقوط دادند، اما در اعلامیه گفته نشده که آیا این حملات اوکراین خسارات مالی و یا تلفات جانی به همراه داشته یا خیر. اردوی اوکراین روز جمعه گفته که تیارات بی پیلوت تهاجمی دوربرد اوکراینی بر 4 پالایشگاه یا تصفیه‌خانه نفت و سیستم رادار در داخل قلمرو روسیه حمله کردند. این ادعا را نمیتوان به طور مستقل تایید کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی افراد دارای آلبینیزم یا زالی در افغانستان میگویند همواره با آزار و اذیت و رفتارهای غیر عادی روبرو هستند که سبب رنجش آنها می شود. برخی جامعه شناسان هم با اشاره به این موضوع باور دارند که کمبینی و رفتارهای نامناسب با آنها در جامعه سبب منزوی شدن و افسردگی نزد آنها می شود. خجسته کبیری در این گزارش در مورد این که آلبینیزم چیست و افراد دارای آلبینیزم با چی مشکلات در جامعه روبرو هستند پرداخته که با صدای یک خانم مبتلا به آلبینیزم آغاز می شود.
مویایم سفید بود، رنگ نکده بودم، دیگه بازو نموجه که کس دید دیگه اینمی چی رکت که
فاطمه 35 ساله ساکن ولایت بلخ است. او مبتلا به آلبینیزم یا زالی است، آنچه که سبب شده زندگیش را پر از درد و رنج بگذراند. فاطمه میگوید به علت بیرنگ بودن جلد، مو، مژه و ابروهایش مورد رفتار نادرست از سوی اجتماع قرار گرفته که مجبور شده از سن 10 سالگی تا حال موهایش را رنگ کند و با قلم ابرو و ریمل هم رنگ ابرو و مژه هایش را تغییر دهد. فاطمه بر رادیو آزادی میگوید استفاده بیش از حد از ریمل بیکیفیت دید چشمهایش را ضعیف کرده است.
دیگه باز بعض میگه که وی اون سرش چرا اطرست، حالا چشمش چرا اطرست، وی چرایی چه قسم معلوم میشه، وی باز اینه میکرد دیگه باز بر انسان یک رنج چی میشه، مشکل میشه. باز به اون خاطر دیگه ما مجبور هستیم که باید همی کارا را از این چیزا استفاده کنیم که باید یعنی کس سرما نف آمده. این همیان چشمم زیاد تکلیف پیدا کرده، همیشه او میزنه، همیشه سوخت و درد میداشته باشه، چون مجبور هستم که باید این همی چی دکنم دیگه.
به گفته فاطمه پوست او نیز بسیار حساس است و با قرار گرفتن در معرض آفتاب دچار سرخی و شالیدگی می شود. زبیر 15 ساله باشنده کابل نیز به زالی مبتلا است. زبیر صنف دهم مکتب است و هرچند به گفته خودش او شاگرد ناب و در گروه الف مکتب است، اما او خاطره خوشی از هر روز رفتن به مکتب ندارد، زیرا به گفته خودش همواره مورد آزار و اذیت از سوی همصنفی‌هایش قرار می‌گیرد. او به رادیو صدی گفت:
رفتارشان کمی غیر عادی است، مثلا زیاد دید می‌دهن، میگن چطور که قدر سفید است، یا مثلا مرا میگن که شاید از خارج آمده باشه، و بعضی از گپای احترام محترمانه برام میگن. بعضی صنفی مثلا سرام یک بعضی گپای خراب مرا می‌زنن، مثلا میگن که این مثلا از من روی کمکی طور خست طور خم میگن و خراتن گپی که تافلا برام زدن، گای امریکایی گفتن، گای شوروی گفتن، گای گفتن که از تیاره افتادی، این میگه پاسم زیاد بد میخورن.
افرادی که آلبینیزم دارند به نام خدری نیز در میان مردم افغانستان یاد میشوند. زبیر از اجتماع و همسن و سالهایش میخواهد که با او مانند دیگر افراد جامعه رفتار شود و به عنوان یک انسان کامل و بی نقص دیده شود. یک تن از این افراد به شرط نشر نشدن نام و صدایش به رادیو آزادی گفت به خاطر داشتن آلبینیزم نامزدش از او جدا شده که این کار سبب رنجش خاطر و افسردگی شدید در او شده است. بهاءالدین بقایی یک تن از جامعه شناسان به رادیو آزادی میگوید رفتار نامناسب اطرافیان در برابر این افراد آنها را افسرده و از جامعه دور می کند.
این رفتارهای نامناسب اطرافیان یار رنج می ته، بالاخره دچار یک افسردگی می شه، احساس قارت بر از اینا دست می ته، منزوی می شن بلاه دورای هرش هم ایست که شهروندان یا اطرافیانی که امو افرادی که دچار آلبینیزم هستن یا با اونا رفتار مناسب داشته باشن، از تحقیر کردن یا به نحوی کم بینی کردن، مظنون فکر کردن، خودداری بکنن و اونا را به نحوی مثل دیگر افراد دوست داشته باشن.
از سوی هم دکتر متین صافی در مورد افرادی که دچار آلبینیزم هستند بر رادیو آزادی گفت:
دانا روغان نور کم کمبود نلری او لکه نورو نرو.
این بیمارها که کدام کمبود دیگر ندارند، مانند افراد دیگر همه امورات زندگیشان را پیش میبرند. به همین خاطر باید در جامعه در شمول افراد دارای حقوق مساوی شناخته شوند. آنها اصلا بیمار هم نیستند، تنها در نتیجه کمبود ویتامین ملانین جلد و موشان سفید است. هرچند در افغانستان افراد زیادی نداریم، اما آنها بیمار نیستند و باید مانند فرد سالم با آنها رفتار شود.
سالم انسانندی صرف وجود یا پیگمنت کم ده.
بر اساس گزارش ها آلبینیزم یا زالی یک اختلال ژنتیکی نادرست است که در آن فرد با مقدار معمول رنگدانی ملانین متولد نمی شود. ملانین یک ماده شیمیایی در بدن فرد است که رنگ پوست، مو و چشم او را تعیین می کند. اکثر افراد مبتلا به آلبینیزم دارای پوست، مو و چشم‌های کم رنگ هستند. گفته می‌شود که این اختلال بیشتر در پسران شایع‌تر است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام‌های شما 00 42 02 21 12 46 01. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 46 01. و شماره تلفن برای ثبت پیام‌های شما 00 42 02 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 41 38.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه ورزشی ویسل را خواهید شنید، اما قبل از آن از شما دعوت می کنم که خلاصه